ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز دوشنبه 23 فروردین سال 95 برابر با 11 آوریل سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها برای شما تهیه کردن. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنویم، همراه میشیم با حسین قویمی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی،
با درود فراوان. یک بمبگذار انتحاری روز دوشنبه در جلال آباد با انفجار موتورسیکلت خود دست کم 12 سرباز تازه‌کار را به کشتن داد و 26 تن دیگر را مجروح کرد. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فرد بمبگذار با موتورسیکلت سه‌چرخه خود که حامل مواد منفجره بود به اتوبوس سربازان کوبید. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که این سربازان که روز دوشنبه به ارتش پیوسته بودند با اتوبوس در حال حرکت از جلال آباد به سوی کابل بودند. بر پایه این گزارش، گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تازه گفته است فقدان برنامه ریزی برای لیبی در پی سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 احتمالاً بزرگترین اشتباه دوران ریاست جمهوری او بود.
Probably failing to plan for the day after what I think was
او در گفتگویی با شبکه خبری فاکس در مورد آنچه به عقیده خودش بزرگترین اشتباه بوده گفت: احتمالاً برنامه ریزی نکردن برای روز بعد از اون روزی که فکر می‌کردم کار درستی کرده و وارد کارزار لیبی شده ایم. 5 سال پیش در پی حمله نیروهای قذافی به غیر نظامیان و درگیری‌های داخلی لیبی، ائتلافی علیه رئیس جمهوری پیشین آن کشور شکل گرفت و حملات هوایی نیروهای خارجی و پیشروی نیروهای مخالف داخلی آغاز شد. محوریت شکل گیری عملیات نظامی خارجی علیه قذافی با کشورهای فرانسه و بریتانیا بود. آمریکا و کانادا از دیگر کشورهایی بودند که به این ائتلاف پیوستند. دولتی مرکزی لیبی به رهبری قذافی فرو پاشید، اما از آن زمان این کشور مرکز بحران، هرج و مرج و درگیری نیروهای رقیب بوده است. در ایران، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در سفر دو روزش به تهران با حسن روحانی همتای ایرانی خود چندین قرارداد به ارزش 1 میلیارد دلار امضا کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سال گذشته میزان داد و ستد بازرگانی بین ایران و قزاقستان در حدود 635 میلیون دلار بود. قرار است آقای نظربایف روز چهارشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی و گفتگو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به آنکارا برود. رئیس جمهوری قزاقستان همچنین قرار است که روز جمعه برای دیدار و گفتگو با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به این کشور سفر کند. در خبر دیگر، جان برانن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید حتی اگر رئیس جمهوری بعدی آمریکا دستور به استفاده از برخی تکنیک‌های شکنجه برای گرفتن اعتراف از مظنونان به تروریسم بدهد، سازمان وی از این تکنیک‌ها استفاده نخواهد کرد. وی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری NBC با اشاره به آنچه تکنیک‌های شدیدتر بازجویی و از آن جمله غرق مصنوعی نامیده می شود، تأکید کرد که از شکنجه با روش الغای حس خفگی برای اعتراف گیری موافقت نخواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از رسیدن به منصب ریاست جمهوری در سال 2009 استفاده از روش غرق مصنوعی را ممنوع کرد، اما دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید اگر انتخاب شود برای مقابله با گروه حکومت اسلامی از روش‌های مانند غرق مصنوعی و به گفته او فراتر از آن استفاده خواهد کرد. آقای پوراستاد، بله، ببخشید.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. در سفر رئیس جمهوری قزاقستان به ایران بیش از 60 سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید. گزارشی خواهید شنید در همین باره. رزمایش دریایی 30 کشور در خلیج فارس و دریای عمان به رهبری ناوگان پنجم آمریکا.
حوزه این رزمایش فراتر از خلیج فارس و دریای عمان است.
سخنگوی دولت محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران از حسن روحانی خواسته کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی تشکیل دهد.
مشکل اینجاست که سر پل‌ها و تمام راه‌ها ختم خواهد شد به نهادهای امنیتی نظامی که اینها دشوار هستش رسیدگی قضایی به تخلفات اینا یا حتی کسب اطلاعات از میزان تخلف و سوء استفاده مالی اینها از دوران تحریم‌ها.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. بیش از یک سال پس از آغاز درگیری‌های خونین در یمن، ائتلاف تحت رهبری عربستان و شورشیان حوثی مورد حمایت ایران تن به قبول یک آتش بس دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
احمد اسیری سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان در گفتگوی با شبکه تلویزیونی العربیه از اجرای شدن آتش بس در یمن از نیمشب دوشنبه خبر داد. قرار است در پی این آتش بس مذاکرات برای پایان دادن به این مناقشه در کویت آغاز شود. سازمان ملل از شروع اجرای این آتش بس استقبال کرده است و فرستاده سازمان ملل در امور یمن هم گفته است این آتش بس فرصتی است برای بازسازی یمن. از هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا که هم اکنون در عمان است پرسیدم چه شرایطی طرفین درگیر جنگ یمن را به قبول آتش بس واداشته است.
چند اتفاق افتاد. یکی این که اخیراً حوثی‌ها و سعودی‌ها دست به مبادله اسرای خود زدند که خب خیلی مثبت ارزیابی میشه. از طرف دیگه بمباران‌های کور سعودی‌ها و دیگران به مراکز درمانی بیمارستان‌ها، مساجد، مدارس و بازار تربار به عنوان نمونه و اهداف غیر نظامی دیگه باعث شد که نوعی واکنش بسیار منفی هم در سازمان ملل و هم در سازمان‌های طرفدار حقوق بشر و به طور کلی در جامعه مدنی در بسیاری از کشورها علیه عربستان موضع گرفته بشه و این میتونه همراه بشه با ناخشنودی آمریکایی‌هایی که در چند مورد رو اعلام کردن، بمباران‌هایی که علیه مراکز غیر نظامی صورت گرفت. در نتیجه مجموعه این عوامل به علاوه اینکه یک سال گذشته نتیجه جنگ رو به طور جدی به سوی عربستان و هادی رئیس جمهور یمن تغییر نداد، مجموع این عوامل احتمالاً باعث شدی که سعودی ها به این آتش بس تن بدهند، ضمن اینکه سازمان ملل کوشش زیادی کرد. از جانب حوثی ها هم خب اونها بارها اعلام کرده بودند که حاضر هستند آتش بسی رو بپذیرند. ها هم از جانب مردم یمن تحت فشار هستند برای عدم ادامه جنگ.
درباره دوام این آتش بس هم آقای حسنیاری بر این باور است که جنگ یک سال گذشته خسارات زیادی به یمن وارد و نارضایتی های را به دنبال داشته است. همزمان اما طرفین درگیر هم نتوانستند به اهداف خود دست یابند.
خب این آتش بس در پی تجربیات تلخ گذشته انجام میشه با این امید که پایدارتر باشه نسبت به گذشته، به خاطر اینکه شرایط یمن بسیار بسیار سخت شده برای مردم. هزاران نفر در این کشور با سوء تغذیه روبرو هستند، نیازهای پزشکی بسیار فوری وجود داره و در نتیجه بمباران‌های یک سال گذشته عربستان و متحدین این کشور شرایط رو برای مردم عادی بی‌نهایت سخت کرده. بنابراین هر گونه آتش‌بسی و عدم ادامه حملات هوایی برای مردم یمن که در این شرایط سخت قرار دارن خوشایند خواهند بود. حالا بایستی دید که آیا عربستان از یک طرف و از طرف دیگر در مقابل حوثی‌ها و صالح و متحدین صالح با هم همکاری خواهند کرد برای ادامه آتش‌بس و احتمالاً گفتگوهایی که در نهایت به یک آتش بس طولانی تر و در نتیجه یافتن یک راه حل سیاسی منجر بشه.
هوشنگ حسنیاری در پاسخ به این پرسش که تا چند اندازه نیروهای درگیر در داخل یمن آمادگی پذیرش درازمدت این آتش‌بس و دستیابی به یک آشتی ملی را دارند، به رادیو فردا میگوید:
چون این امری بدون حضور و اعمال فشار کشورهای خارجی نمیتونه صورت بگیره، به خاطر اینکه طرفین این جنگ‌ها در یمن حداقل اونهایی که جزو گروه‌های تروریستی نیستن، به خاطر اینکه چند جنگ همزمان در یمن در حال ادامه هست، گروه‌های غیر تروریستی و همینطور طرفداران سعودی تا به حال نشان دادن که خود قادر به چنین امری نیستند. بنابراین هم سازمان ملل و هم کشورهای مهمی نظیر آمریکا اینها میتونن با اعمال فشار به طرف‌های درگیر این آتش‌بس رو مستحکم‌تر بکنن. از طرفی بعضی از کشورهای کوچکتر منطقه هم در این امر دخیل هستند، نظیر کویت، عمان و حوثی‌ها ظاهراً گروه منسجم‌تری هستند که کنترل بهتری بر جنگجویان خود دارند. در مقابل طرفداران هادی و طرفداران سعودی دچار پراکندگی بیشتری هستند.
طرفین درگیر در جنگ یمن اعلام کردند به آتش‌بس مورد حمایت سازمان ملل احترام خواهند گذاشت. در جریان درگیری‌های یک ساله گذشته در یمن بیش از 6000 نفر کشته و حدود 2 میلیون نفر آواره شدند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب بشنوید این گفتگو رو با این موضوع که رزمایش دریایی 30 کشور منطقه خلیج فارس و جهان روز دوشنبه در خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد. جمشید زند در همین زمینه گفتگویی داشته با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در لندن که میشنویم.
این رزمایش در واقع هر سال اجرا میشه و رزمایش فعلی که در واقع چهارمین رزمایش سالانه هست به نام رزمایش بین المللی ضد مین ادامه داره. منتها حوزه این رزمایش فراتر از خلیج فارس و دریای عمان هست، برای اینکه به خلیج عدن میرسه و ادامه پیدا میکنه در دریای سرخ و در واقع سه تا از گلوگاه‌های مهم آبی در دنیا، یعنی تنگه هرمز، باب المندب و کانال سوئز رو در بر میگیره و یکی از بزرگترین مانورهای بین‌المللی است که هر ساله به رهبری آمریکا و به فرماندهی آمریکا اجرا میشه.
آقای آریان، جمهوری اسلامی ایران بارها مخالفت خودش رو با چنین مانورهایی که از طرف آمریکا و کشورهای غربی و متحدان عرب اون در منطقه برگزار میشه اعلام کرده. آیا به نظر شما سخنان اخیر فرماندهان سپاه که به مانورهای دریایی خودشون در خلیج فارس ادامه خواهند داد و حتی در یک دو سال گذشته هم ادعاهایی شده مبنی بر ورود نیروی دریایی ایران و سپاه به آب‌های بین‌المللی در تقابل هست با این مانورهای عادی آمریکا و متحدانش در منطقه؟
از جهت این مانور در رابطه با تهدیدات احتمالی از سوی ایران هست، ولی در این حال فرماندهی مانور که با دریابان کوین دانگن، در واقع فرمانده ناوگان پنجم آمریکاست، اسمی از ایران نبرد و هدف از این مانور رو این گونه اعلام کرد که در واقع مثل هدف مانورهای سال گذشته است، یعنی حفظ خطوط مواصلات دریایی در مقابل حملات احتمالی از سوی گروه‌های تروریستی مثل داعش و القاعده. از ایران نام نبرد و طی این رزمایش معمولاً عملیات مینروبی، حفاظت از زیرساخت‌های دریایی و به طور کلی تأمین امنیت و حفاظت کشتی‌های تجاری و نفتکش تمرین میشه، یعنی بازگذاشتن خطوط مواصلات دریایی. هدف کلی این هست، ولی در مقابل این وقتی که در خلیج فارس انجام میگیره، این تهدید در واقع از سوی ایران هست با توجه به اون روش جنگ نامتقارن ایران و استفاده از یکی از این وسایل در رابطه با این جنگ که مینگذاری از سوی ایران باشه.
ایران آیا در زمینه مینگذاری در خلیج فارس در محدوده آبهای خودش فعال بوده در سالهای اخیر؟
فقط در زمان جنگ ایران و عراق فعال بوده که خوب مینگذاری کرده، ولی ایران به طور کلی حدود 2000 مین داره، از جمله مین‌های بسیار پیشرفته موسوم به EM52 چینی که این رو میتونه با استفاده از شناورهای سطحی چه نظامی و چه تجاری و یا زیر دریایی‌های کیلو کلاس در صورت لزوم اینا رو مین‌گذاری بکنه. و این یکی از تهدیدهایی است که در خلیج فارس متوجه کشورهای اون سوی خلیج فارس است و همینطور ناوگان پنجم آمریکا.
رزمایش دریایی 30 کشور در خلیج فارس و دریای عمان به رهبری ناوگان پنجم آمریکا. گفتگوی جمشید زند رو میشنید در همین زمینه با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در لندن. شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 22:15 به وقت ایرانه. اگر تمایل دارید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو دنبال بکنید، میتونید بر روی وبسایت ما تازه ترین گزارش ها رو ببینید. همکنون همکارانم بر روی وبسایت رادیو فردا گزارش منتشر کرده مبنی بر اینکه یک تشکل دانشجویی و معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داده که سخنرانی مصطفی معین وزیر اسبق علوم که بنا بوده روز دوشنبه در این دانشگاه برگزار بشه به دستور دادستان اهواز لغو شده. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه این مجله شنونده یک گزارش بشید از همکارم بکتاش خمسه‌پور با این موضوع که در سفر رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراهش به ایران بیش از 60 سند همکاری میان دو کشور به امضا رسیده.
نورسلطان نظربایف و حسن روحانی ایجاد مناسبات قویتر تجاری و بازرگانی میان ایران و قزاقستان را مورد گفتگو قرار دادند. در حاشیه گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و قزاقستان، شرکت‌هایی از دو کشور ده‌ها قرارداد را به امضا رساندند. حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با نورسلطان نظربایف روابط دو کشور در سالهای گذشته را رو به توسعه خواند، گرچه ابتدا سهواً از قزاقستان به عنوان افغانستان یاد کرد.
از 25 سال پیش که استقلال افغانستان در سال 1991 اعلام شد تا امروز همواره روابط دو کشور رو به توسعه و گسترش بوده و برای ما کشور قزاقستان به عنوان یک کشور دوست مسلمان و همسایه برای ما حائز اهمیته.
حسن روحانی مجموعه اسناد منعقد شده میان ایران و قزاقستان را چنین بازگو کرد.
مجموعاً 66 سند تفاهم و همکاری بین دو کشور اهم از بخش خصوصی و دولتی به امضا رسیده که این یک نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب میشه.
رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به درپیش بودن اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی خواهان ارسال پیام وحدت اعضا شد.
اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در استانبول در هفته جاری و حضور دو کشور در اجلاس سران مورد تبادل نظر بود و هر دو کشور نظرشون بر این است که صدایی که از این کنفرانس باید به گوش جهانیان برسه صدای وحدت و اتحاد و همکاری دنیای اسلام هست.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز در این کنفرانس مشترک خبری اسناد همکاری امضا شده میان دو کشور را چنین بازگو کرد.
همون گونه که جناب رئیس جمهور گفت، طی سفر من 66 سند میان دو کشور به ارزش حدود 2 میلیارد دلار در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، تجاری، گردشگری، معدن، کشاورزی و غیره امضا شده است.
توریسم، علم، بلم، مدیسینا саласында قول قویلده.
نورسلطان نظربایف به طرح احداث خط آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران که تا چین امتداد می‌یابد اشاره نمود.
با حمایت رئیس جمهور ایران خط آهن قزاقستان ترکمنستان ایران را ایجاد کرده ایم که به جنوب شرق چین راه می‌یابد و زمان تحویل بار از چین به ایران را در مقایسه با مسیر دریایی به نصف کاهش می‌دهد.
رئیس جمهوری قزاقستان همچنین با تأکید بر وحدت کشورهای مسلمان خواهان رفع اختلافات تهران و ریاض از راه گفتگو شد.
باید وحدت اسلامی را حفظ کنیم. ایران و عربستان سعودی نباید با هم اختلاف داشته باشند و باید اختلاف خود را با گفتگو برطرف کنند.
در پایان این کنفرانس خبری، نورسلطان نظربایف از حسن روحانی دعوت کرد که به قزاقستان سفر کند. حجم مبادلات تجاری میان ایران و قزاقستان در سال 2015، سال گذشته میلادی، 635 میلیون دلار برآورد شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنید. اما عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، در مصاحبه با روزنامه آرمان خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی در ایران توسط حسن روحانی شده. آیه عبدالله رمضان‌زاده گفته در شرایط کنونی جدال بین نیروهای راندخار تحریم‌ها با دولت آقای روحانی است که با برجام منافع خودشون رو در خطر می‌بینن. ساعتی پیش در همین زمینه گفتگویی داشتم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پلیس، و از او پرسیدم که منظور آقای رمضان‌زاده از این که برخی از نیروها با رفع تحریم‌ها منافع خود را در خطر می‌بینن چه گروه‌ها یا نیروهایی هستند.
متاسفانه باندهای قدرت در جمهوری اسلامی به واسطه ارتباطی که با حوزه‌های اقتصادی پنهان و همینطور باندهای اقتصادی سیاسی امنیتی نزدیک به محصه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی دارن، در سالهای گذشته به ویژه در دوران تحریم و در قالب دور زدن تحریم ها و همچنین حتی پروژه های هسته‌ای یا پروژه های موشکی جمهوری اسلامی تونستن هم قدرت خودشون رو و هم ثروت خودشون رو به شکل فزاینده افزایش بدن. ردیابی اینها در نهادهای بنیاد تعاون ناجا، در قرارگاه خاتم الانبیا سپاه، یا حتی در آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، کمیته امداد و زیر مجموعه های رهبر جمهوری اسلامی کار دشواری نیست، ولی مشکل اینجاست که سر پل ها و تمام راه ها خط خواهد شد به نهادهای امنیتی نظامی که اینها به هر حال دشوار هستش رسیدگی قضایی به تخلفات اینا یا حتی کسب اطلاعات از میزان تخلف و سوء استفاده مالی اینها از دوران تحریم ها.
آقای کاظمیان، سخنگوی دولت رئیس جمهور اسبق آقای رمضان‌زاده از آقای روحانی خواسته برای به تعبیر ایشون غارت ملی کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بشه. اصلا چقدر در فضای سیاسی امروز ایران چنین درخواستی امکان تحقق داره؟
پیشنهاد آقای رمضان‌زاده فوق العاده مهم هستش و البته به نوعی بازخوانی همون صحبتی هستش که ماها پیش خود آقای روحانی تاکید کرد که وقتی قدرت، ثروت، رسانه و ابزارهای اطلاعاتی در اختیار یک نهاد قرار میگیره طبیعتاً فساد تولید میشه و بدون اینکه اسم بیاره آقای روحانی اشاره کرده بود به همین نهادهای نظامی امنیتی که مرتبط هستن با کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی. اما به هر حال نفس این که در شرایط کنونی ایران، یعنی در دوران پسا برجام، یک مخالفت‌های جدی و مقاومت‌هایی داره صورت می‌گیره برای ایجاد آرامش در کشور، مصالحه ملی و همینطور افزایش مناسبات با غرب و عمده این مخالفت‌ها و مزاحمت‌ها از طرف نهادهای امنیتی نظامی هستش یا چهره‌های شاخص وابسته به کانون مرکزی قدرت، این پیشنهاد مهم آقای رمضان‌زاده به نوعی توپ رو پرت می‌کنه به زمین همین نهاد و نشون میده که اینها انگیزه های فقط ایدئولوژیک ندارن، بلکه نیت ها و پروژه های سیاسی امنیتی اقتصادی هم دارن.
آقای کاظمیان، فرض ما بگیریم که اصلا کمیته حقیقت‌یابی هم بیاد تشکیل بشه و فرض هم این که این نیروهای به گفته آقای رمضان‌زاده راندخاری که قدرت زیادی هم دارن شناسایی بشن، آیا کلن در نظام جمهوری اسلامی، در قوه قضایی ایران عزمی برای برخورد جدی وجود داره؟ البته شما اشاره گذرا در پاسخ به سوال اول من داشتید، اما من میخوام این مقدار بیشتر درباره این موضوع صحبت بشه.
خب این فرض شما خودش فرض مهمی هست و من هم فقط بر مبنای اینکه فرض محال نیست به این وضعیت میپردازم، چون واقعا تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب منوط به وجود آزادی بیان و رسانه هستش، اینکه روزنامه‌نگاران در ایران امکان تحقیقات مستقل داشته باشن و تحقیق میدانی که این کاملا منتفی هستش، آزادی امنیت و بیان در ایران وجود نداره و امکانات کافی برای کسب اطلاعات از سوء استفاده مالی یا اقتصادی باندهای امنیتی نظامی هم وجود نداره، اما در فرض محال در صورتی که این کمیته حقیقت‌یاب شکل بگیره، متاسفانه مشکل همینجاست که ما در ایران با دستگاه قضایی مستقل، منصف و بی‌طرف، عدالت‌خانه‌ای که پیگیر حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندان باشه، با یک چنین دستگاه قضایی ما متاسفانه مواجه نیستیم. چرا؟ چون شخص اول دستگاه قضایی توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشه و در یک مدار بسته‌ای کانون‌های اصلی قدرت و باندهای نظامی امنیتی به نوعی مرتبط میشن با همین دستگاه قضایی و به بازتولید وضعیت فاسد میپردازند در تعامل نهادهای استثماری سیاسی با نهادهای استثماری اقتصادی.
عبدالله رمضان‌زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و سخنگوی دولت محمد خاتمی، در مصاحبه خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی در ایران توسط حسن روحانی شده بود. گفتگو با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. اما در ادامه مجله امشب همراه میشیم با آرش حسنی‌ها در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 بازداشت شد. پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت و تحت بازجویی قرار گرفت. همزمان با طاهر جعفری، پسر او نیز بدون حکم قضایی بازداشت و روانه بند 240 زندان اوین شد. اما به دلیل نقص مدارک برای بازداشت و نگهداری او، پسر خانم جعفری 2 روز پس از بازداشتش آزاد شد. بازداشت و بازجویی‌های اولیه خانم جعفری بیش از 2 ماه به طول انجامید تا اینکه او با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی توانست تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شود. در گزارش‌های مربوط به طاهر جعفری در بیان اتهامات او گزینه‌های متفاوت و متناقضی گزارش شده است. برخی اخبار و گزارش‌ها اتهام او را سنی مذهب بودن و ارتباطش با گروه‌های سلفی اعلام کردند و گروه دیگری از این گزارش‌ها و اخبار بازداشت خانم جعفری را با برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ مذهبی بدون داشتن مدرک حوزوی اعلام کردند. در برخی از گزارش‌ها دلیل بازداشت طاهر جعفری توصیف نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام استبدادی، شرکیات و خرافات در یکی از جلسات تبلیغ مذهبی او اعلام شده است که بعدها به عنوان مصادیق اتهاماتش در کیفرخواست او قید شد. با همین اتهامات و مصادیق آن، دادیار شعبه دوم دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین در مرحله بازپرسی به تبرئه خانم جعفری حکم داد، اما سرپرست دادسرا این حکم را نقض کرد و پرونده به دادگاه ارسال شد. اواخر خرداد ماه 1393 شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه طاهر جعفری را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم صادره علیه طاهر جعفری در شهریور ماه سال 94 اجرایی شد و او برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. با معرفی طاهر جعفری به دادسرای زندان اوین، او به بند زنان این زندان انتقال یافت و به رغم بیماری‌هایی که او از آنها رنج می‌برد، دوره تحمل محکومیتش آغاز شد. طاهر جعفری از دیسک کمر و مشکلات قلبی رنج می‌برد و در بدو ورود به زندان به اعتبار توصیه نامه پزشکان درخواست عدم تحمل کیفر کرده بود که این درخواست مورد قبول واقع نشد. بنا به توصیه پزشکان، او نیازمند مراقبت‌های مستمر پزشکی است و دست کم هر 3 ماه 1 بار باید برای درمان و پیگیری بیماری‌هایش در مراکز درمانی تخصصی بستری شود. پس از گذراندن نیمی از دوره محکومیت طاهر جعفری بر اساس قانون و با توجه به شرایط خاصش، او درخواست استفاده از حق آزادی مشروط را به مسئولان قضایی و زندان ارائه کرد که این درخواست با سکوت مسئولان مواجه شده است. طاهر جعفری دوره محکومیت زندان خود را در بند زنان زندان اوین می گذراند.
اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-2112-2112 شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فرداست. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. من وحید فروستاد میزبان شما در این مجله بودم. در ساعات پیش رو همکارانم باز با شما خواهند بود و من در ساعت 12 شب به وقت ایران بار دیگر به شما برخواهم گشت.